الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. ای وجودت بر تن بی جان عالم جان بیا، ای وجودت بر تن بی جان عالم جان بیا، ای ظهورت دردها را خوشترین درمان بیا، ای جواب ناله مظلومی قرآن بیا، ای همه جانها به خاک مقدمت قربان بیا. از جگرها آه می جوشد که یا مهدی بیا، خون سار الله می جوشد که یا مهدی بیا. اللهم عجل لولیک الفرج. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب، به رسم پنج شنبه شبها میهمان شما هستیم، میهمان کانون گرم خانواده شما با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا اون در محضر استاد بزرگوار و ارجمند حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه‌ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. به رسم اظهار ارادت به پیشگاه مقدس بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، برنامه من رو با فضیلتی از فضائل زهرای مرضیه آغاز میکنیم. باشد که خودمون، شبکه و دستندرکاران، بینندگان عزیز دنیا و آخرت، ظاهر و باطن دینمون رو بیمه ی حضرت زهرا کرده باشیم. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: من ارضا فاطمه فقد ارضانی و من اسخط فاطمه فقد اسخطنی. هر کس فاطمه را راضی کند مرا راضی کرده، و هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده. این رو مرحوم قاضی نورالله ششتری در احقاق الحق جلد 10 صفحه 217 نقل میکنه. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 153 با سند صحیح نقل میکند که رسول اکرم فرمود: فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. خدای عالم با خوشنودی تو خوشنود می شود و با غضب تو خشمگین می شود. و ما تلاش کنیم آنچه که موجب رضایت زهرای مرضیه هست در طول شبانه روزمون انجام دهیم. چه چیزی باعث رضایت از زهرای مرضیه می شود؟ آیا چیزی بهتر از این که ما در طول شبانه روزمون گناهی مرتکب نشویم یا حتی مکروهی مرتکب نشویم، واجباتمان رو به نحو احسن انجام بدهیم؟ آیا بهتر از این چیزی هست که زهرای مرضیه سلام الله علیها را راضی کند؟ و مهمتر از همه اینها، اونهایی که امروز در فضای مجازی هستند یا در جامعه هستند، شبهاتی که از زمین زمان علیه مذهب اهل بیت و تشیع و آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه می بارد، در دفاع از حضرت امیر چیزی بهتر از این فاطمه زهرا را خوشحال می کند که خود اولین شهیده راه دفاع از امیر المؤمنین سلام الله علیه است. از خدا بخواهیم که به ما توفیق بدهد با زبانمان، با اعمالمان، با اخلاقمان رضایت فاطمه زهرا را به دست بیاوریم و از هر گونه عملی که موجب خشم حضرت زهرا سلام الله علیها می شود اجتناب کنیم. و نکته دیگری که من لازم می دانم اشاره کنم قبل از آن که عزیزم سوالش را مطرح کند، در رابطه با شهادت جانسوز شهید عزیز هسته‌ای ما جناب فخری زاده هست که واقعا فخر ایران و فخر نظام و فخر انقلاب و فخر دفاع از کیان تشیع بوده، خار چشم وهابیت و خار چشم صهیونیسم بین الملل بوده، خار چشم استکبار جهانی بوده که اینها شاید بیش از 19-20 سال هست که دنبال این بودن این عزیز ما را از ما بگیرند. ولی دشمن اشتباه میکنه، تصور میکند با گرفتن این عزیزان روند پیشرفت این کشور مبتنی بر فرهنگ اهل بیت را متوقف میکند. کور خوانده ایران اسلامی ما و نظام برخواسته از فرهنگ اهل بیت مملو از سردار سلیمانی ها و سردار فخری زاده ها هستند و شهادت اینها نه تنها از روند پیشرفت نظام در حوزه های مختلف به ویژه دفاعی نه تنها احساس خستگی نمی کند، بلکه خون این عزیزان شاید چندین برابر وجودشان در همرزمان او و همکاران او و شاگردان او می دمد و اونها را در این مسیر مقاومتر، مصممتر خواهد کرد و کارهای نیمه ای که اون عزیز سفر رفته نیمه کار مانده بود، اینها با تمام توان پیگیری خواهند کرد و ما امیدواریم که انشاءالله عزیزان ما آنچنان انتقامی از دشمن بگیرند، مخصوصا از این مثلث شوم استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی و وهابیت که در رأس آن عربستان سعودی است که برای همیشه و برای همگان در تمام عصرها برای همه نسلها درس عبرتی باشد که دیگر حتی فکر این گونه جسارت و جنایت را در ذهنشان نپرورانند. روحش شاد، راهش ادامه باد. امیدواریم که انشاءالله این عزیزان ما فردای قیامت همه ما را مورد شفاعتشون قرار بدهند انشاءالله.
انشاءالله که ما هم بتوانیم، حالا در هر سنگری هستیم، اونها در سنگری بودند، سردار سلیمانی در سنگر دیگه‌ای بود و الحمدلله خداوند اگر توفیق بده ما هم در سنگرهای اعتقادی بتونیم همواره مدافع حریم و حرم اهل بیت باشیم انشاءالله. بسیار خوب حضرت استاد، ما جلسات پیش چند جلسه به صورت مفصل بحث کردیم راجع به اینکه انتقاداتی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به خلفا داشتند، در چندین جلسه متعدد از زوایای مختلف اینکه انتقادها به چه شیوه‌ای بوده و بعد از اون حتی در چه مصادری اونها اومده، در کتب اهل سنت، در کتب شیعه چه چیزهایی ذکر شده. الحمدلله به صورت جامع این مطلب رو بررسی کردیم، اما حالا این جمع‌بندی تمامی این جلسات رو ما بخوایم امشب از شما بشنویم و انشالله بریم سراغ سوالات بعدی خودمون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما اشاره کردیم در گذشته همونطوری که علامه شهید مطهری دارند، امیرالمؤمنین رعایت وحدت، پاشیده نشدن نظام نوپای اسلامی با همه شرایطی که آمده بود، با همه حق کشی ها تلاش میکرد این نظام از هم پاشیده نشود و در درون این نظام اسلامی برادر کشی راه نیفتد. با اختلاف درونی دشمنان زخم خورده، چه کشور قدرتمند روم از طرف غرب، چه کشور قدرتمند دیگری از ایران، از شرق، و یهودیان و مسیحیان زخم خورده و منافقان در کمین نشسته، این اسلام نوپا را از بین نبرند، مسلمان ها را قتل عام نکنند، با تمام توان تلاش کرد با آن جمله جانسوز و دلخراشش، صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا اری تراسی نهبا، من خار در چشم استخوان در گلو، تحمل کردم در حالی که حق مسلم من به غارت و یغما رفته بود. ولی با همه این حال از هر گونه انتقاد سازنده و انتقاد آگاه دهنده، انتقاد بصیرت افزایی فروگذار نکردند، حق مطلب را ادا کردند. اینکه این خلافت حق مسلم من بود در جای جای نهج البلاغه و دیگر کتب شیعه و سنی آمده، اینکه اینها قاصب حقوق مسلم حضرت بودند در صحیح بخاری، صحیح مسلم و دیگر کتب آمده، که در این زمینه ما یک سری مباحثی را مطرح کردیم، اشاره کردیم به خطبه 162 نهج البلاغه که حضرت در اونجا به صراحت میگه و عمل استبداد علینا به هذا المقام، این که نسبت به مقام امامت و خلافت ما استبداد کردند و یک دسته هم از کنار آن به سادگی گذشتند و از ما حمایت نکردند. و همچنین در خطبه نامه 53 نهج البلاغه که به مالک اشتر خیم می نویسد به صراحت می فرماید فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِ الْأَشْرَارِ، این اسلام عزیز در دست اشرار به اسارت گرفته شده بود. یعمل فیه بالهوا و تطلب به الدنیا. اینها هدفشون عبارت بود رسیدن به اون هوای نفس، آنتی که نفس اونها میگفت عمل میکردن و جز ریاست طلبی و دنیا خواهی چیز دیگری نداشتن. در نامه 150 دیگه تعبیر خیلی تند که به تعبیر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی قوی ترین و محکم ترین خطبه امیر المؤمنین در حق بیغما رفتش و قصب خلافتش بعد از رسول اکرم هست که فرمود اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب. بعد از آن که پیامبر اکرم روح مطهرش پرواز کرد نزد خدا رفت، قومی به دوران جاهلیت برگشتند و اینها بیراه رفتند و اساس خلافت را از جایگاه خودش منتقل کرده و در جایگاه نادرست بنا کردند. همون راه روشی را که آل فرعون رفته بودند اینها هم رفتند و زحلوا فی السکرت علی سنت من آل فرعون. در رابطه با این هم ما جلسه گذشته مفصل مطرح کردیم.
بله و عزیزان هم خودشون از همین مصادر مشاهده کردند
و حتی عرض کردیم یکی از عللی که باعث شکل گیری عاشورا و شهادت جانسوز نوه رسول اکرم صحابی پیغمبر به دست مسلمان ها به دست امت اسلامی شد همین قضیه بود. وقتی امیر المؤمنین میگه من کدام سنتی را تغییر دادم، کدام واجبی را ترک کردم، کدام حرامی را مرتکب شدن، گفتن اینا نقتل که بغضن لعبیک، ما به خاطر عداوتی که از پدرت داشتیم. خب مگر علی چه کار کرده بود؟ چه گناهی کرده بود؟ آیا پدر کشتگی با اینها داشت؟ آیا ارث موروثی از اینها را علی تصرف کرده بود؟ اموال مسلم اینها را به غارت برده بود؟ نه این بود که به دستور خدا و پیغمبر در جنگ بدر و احد و حنین و غیره کفاری که آمده بودند برای قتل نبی مکرم نابوده اسلام اینها را به هلاکت انداخت. و عرض کردیم کار به جایی میرسد که یزید ابن معاویه خدا بر او شدیدترین لعنتش رو نازل کند و کسانی که از او حمایت میکنند اونها را هم به اشد لعنت گرفتار کند. وقتی سر مطهر امام حسین رو میبیند میگه لعبد هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل تا اونجا که لیت اشیاخی به بدرن شهدو. این بزرگان ما که در بدر به دست علی کشته شدن ای کاش می آمدن می دیدن ما چطور انتقام اونها را از نوه پیغمبر گرفتیم. و حاکم مدینه هم وقتی نامه شهادت امام حسین رو می خواند بنا به نقلی سر مطهر امام حسین رو عبید الله زیاد قبل از اینکه بفرستد به شام فرستاد به مدینه به حاکم بالای منبر. حالا بنابرای نقل نامه بنابرای نقل حدیث رو کرد به قبر مطهر رسول اکرم گفت یا محمد یومون به یوم بدر. این انتقام روز بدر بود که ما فرزندت را کشتیم و دیگه راحت شدیم و قلب ما خنک شد با این کاری که انجام شد. واقعا اینها خیلی درده. در خطبه 144 نهج البلاغه حضرت اونجا تعبیرش این است که زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبا و بغیان. اونهایی که آمدن در جایگاه خلافت نشسته اند هم دروغ میگویند و هم ستمکار هستند. لا تسلحوا على سواهم ولا تسلحوا الولات من غیرهم. این خلافت و ولایت فقط به قد قواره ما بنی هاشم درست در آمده که رسول اکرم به امر الهی ما را بر این منصب نصب کرده و هر کس غیر ما باشد آدمهای ناصالحی هستند. در خطبه شش نهج البلاغه باز حضرت می فرماید فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی، به خدا قسم من همواره از حق مسلم خودم که خلافت بود من محروم کردن. از روزی که نبی مکرم روح پاکش به پیش خدا رفت تا امروز این حق مسلم من که خلافت و امامت و ولایت بود از من گرفتن. در خطبه 172 حضرت می فرماید و اجمعوا على منازعت امرا هو ولی، اینها در امر خلافتی که مخصوص من بود، پیغمبر در مناسبت‌های مختلف در موقعیت‌های مختلف خلافت و امامت من را برای مردم بیان کرده بود، ولی اینها دست به دست هم دادند این حق مسلم من رو از من گرفتند و با من به نزاع برخاستند. با این که می دانستن حق مسلم من هست گفتن الا ان فی الحق انت خذه و فی الحق انت اتركه، حالا حق تو هم بوده حالا بیا ترکش کن نه رها کن، چه اشکالی دارد؟ خیلی عجیبه. مخالفین علی با این که می دانن خلافت حق علیست بگن تو بیا از حقت صرف نظر کن، خیلی عجیبه. این خطبه 172 نهج البلاغه بود. و همچنین در نامه 36 نهج البلاغه خیلی مفصلتر پرده را بالا میزنه، میگه اینها فقط قطع او رحمی، اون ارتباطی که من با رسول اکرم داشتم اون ارتباط را قطع کردن و سلب و سلطان ابن امی، اون حکومتی که ولایتی که پیغمبر برای من قرار داده بود این رو از من سلب کردن. و اجمعوا علا حربی که اجماعهم علا حرب رسول الله، اینها دست به دست هم دادن با من نزاع کردن و با من جنگیدن همونطوری که با پیغمبر جنگیدن. بابا اینها دیگه یک خطبه دو خطبه سه خطبه که نیست. در خطبه باز 172 تعبیر این است که و یضربون وجهی دونه، من آمدم حق مسلم رو بگیرم، اینها آمدن مانع شدن و نگذاشتن من حق مسلم خودم را بگیرم و دست رد بر سینه من زدن. خب اینها نمونه هایی بود بینندگان عزیز در نهج البلاغه، بخشی را ما عرض کردیم، حالا نمیخوام استقصاء کامل بکنیم. در جای جای نهج البلاغه امیرالمؤمنین روی دو مسئله تأکید داشت، یکی این که خلافت حق مسلم من بود، دوم این که حق مسلم من را غصب کردند و به زور گرفتند و معتقد بودند حق مسلم من هست و با من به نزاع و جنگ برخواستند و مرا تهدید به قتل کردند. حالا انشاءالله در جلسات بعدی این چه امیرالمؤمنین را وقتی میاد ادعای حق خودش را میکنه، در هم بعد از رسول اکرم و نشستن خلیفه اول بر مسند خلافت حضرت را تهدید به قتل میکنند که اگر آرام ننشینی قسم به خدای لاشریک لک گردنت رو میزنیم. هم بعد از قضیه عثمان عبدالرحمن ابن عوف میگه لا تجعلن على نفسك سبیلا، علی اگر دم از مخالفت بزنی گردنت را خواهیم زد.
خب
امیرالمومنین چه کار کنه؟ آیا با این وضع میتواند برای حق مسلمش قیام بکنه؟ اینها در حقیقت یک جنبندی بود که امیدواریم که برای بینندگان عزیز ما اینها یک نقطه آغازی باشد. و من کم دیدم حتی در همین سایتی که مال تخصصی نهج البلاغه هست در این زمینه خوب حق مطلب ادا نشده. اگر عزیزانی که قلم به دست دارن، محقق هستن، نویسنده هستن، مؤلف هستن، بیان تمام این خطبه های نهج البلاغه، روایاتی که در کتب شیعه و سنی هست، اینها را جمع کنن، دستبندی بشه، با این دستبندی که ما کردیم شاید بهتر از این، بیان این مسئله را خوب ترسیم کنن، هم برای تقویت اعتقادات جوانهای شیعه، هم برای یک نقطه آغازی باشد. عزیزان اهل سنت، جوانها، دانشجویان، طلبه ها، فضلا بیان در این زمینه کار کنن. اگر چنانچه نقطه نظری دارن بیان بیان کنن، نقدی دارن بیان ارائه بدن و ما هم آماده هستیم. هر کدام از بزرگواران اهل سنت، اونهایی که دارای فضلن، حالا ما چند موردی که بعضی از عزیزان میان روی خط، من خیلی بی پرده بگم، ضمنی که تشکر میکنم از اینها، ما فضلی از اینها ندیدیم. اینها فقط دنبال این هستن که بیان یک شروع کاری بکنن، یه دوتا شبهی مطرح کنن و حرفم گوش نمیدن. من از اینها تقاضا میکنم بابا با بزرگانتون صحبت کنید، اونهایی که اهل قلم هستن، اونهایی که دارای فضل هستن، تألیفات دارند، اینها تشریف بیارن روی خط، ما قدمشون روی چشم ما هست، بیان مباحث رو مطرح کنن، بیان دفاع کنن. ما این آنتن و این شبکه کاملا با تمام توان آماده هست. این عزیزان اهل سنت هم بیان. دیگه این که بعضی از بزرگواران میگن این بحث‌های علمی و طلبگی است باید در گوشه‌های حوزه مطرح بشه، این گمانم دیگه فصلش سپری شده،
دورش گذشته.
چون الان شبکه‌های متعدد اهل سنت و وهابیت این مباحث رو دارن در فضای مجازی و در ماهواره‌ها دارن مطرح میکنن و ما هم ناگزیریم پاسخ بدیم و جواب بدیم.
بله.
حتی کار به جایی رسید 4-5 سال قبل، جناب آقای دکتر طیب به خاطر یک حرف یک زنی رفته گفته آقا ما بعد از نماز مثلا بعضی از مقدسات اهل سنت رو لعن میکنیم. این بهش برخورد، یک ماه تمام در ماهواره آمد علیه شیعه صحبت کرد.
عجب.
یک ماه رمضان 24 یا 25 جلسه آمد صحبت کرد. و لذا این که این بحث ها دیگه باید در حوزه و در بحث های علمی مطرح بشه، من به ذهن میرسد با احترام نهایت به این بزرگوارانی که این فرمایش رو دارند، اگر یه مقدار دقت بشه این مباحث در ماهواره ها داره مطرح میشه، نقد شیعه داره مطرح میشه، در فضای مجازی مطرح میشه. به تعبیر مقام معظم رهبری، فضای مجازی قتلگاه جوانها شده. و حتی ما چند موردی از کشورهای اروپایی دوستان تماس گرفتن، آقا این برنامه شما که تأثیر شده، وهابی‌ها یک سری شبهاتی مطرح میکنن، ذهن جوانهای ما رو دارن مشوش میکنن، ما نیاز داریم که این بحثها باید پاسخ داده بشه. و لذا یکی از اهدافی که ما این شبکه را راه اندازی کردیم، اولا تبیین مبانی شیعه از قرآن و سنت باید مطرح بشه. ما مبانیمون چیه؟ اگر ما میگوییم امیرالمؤمنین خلیفه الهی هست، امامتش الهی است، خلافتش الهی است و به دستور خدا پیغمبر او را نصب کرده، ادلمون چیه؟ ما ادلمون اینه. و از عزیزان دیگر هم ما تقاضا داریم، دوتا خواهش داریم. یک خواهش، اگر اشکالی شبهی در ادله ما هست بیان کنن، ما ملزمیم جواب بدیم. نکته بعدی، برای استدلال بر مبانی اعتقادشون اگر فرمایشی دارن بیان مطرح کنن، بینندگان فرمایش اونها را بشنوند، عرائض ما را بشنوند و قضاوت کنن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
بله، خیلی ممنون، الحمدلله بسیار استفاده کردیم و هم از همین جمع‌بندی هم می‌خوایم استفاده بکنیم. و همینجور که حضرت استاد فرمودند، این حق مسلمی که به نام امیرالمؤمنین غصب شد، اما بارها و بارها هم خود حضرت استاد تأکید داشتند که در حقیقت این بزرگترین ظلم و بزرگترین جنایت در حق مردم، عالم و عالمیان بود که چنین حقی رو از مسیر اصلی خودش اینها منحرف کردند. انشالله ما همگی اهل بیت هم همه چشم انتظار هستند تا انشالله منجی عالم و منتقم حضرت آقا ابی عبدالله الحسین، منتقم خونشون برسند و انشالله بتونیم ما به ایشون اقتدا بکنیم. ای زخم پیکر شهدا بیقرار تو، چشم علی به دست تو و ذوالفقار تو، پیراهن حسین برازنده تنت، میسم تمام چشم شده بهر دیدنت، چشمش بود به راه تو اشکش به رخ روان، عجل علا ظهورک یا صاحب الزمان.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء. اضاقت الارض و منعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادركني 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 ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
سلام مجدد عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همونجور که شاهد برنامه بودید و پیگیر مباحث بودید، مشاهده فرمودید که ما در طی چندین جلسه اومدیم به یکی از شبهاتی که وهابیت بسیار بر سر زبانها انداخته و بارها و بارها مطرح می کنه. به این اومدیم الحمدلله استفاده کردیم از محضر حضرت استاد و جوابش رو شنیدیم که راجع به انتقاد حضرت امیر از خلفا بود و دیدیم که در چندین جا چنین چیزی تکرار شده و الحمدلله با این جنبندی هم این بحث به انتها رسید. اما باز هم یکی دیگه از اون شبهاتی که قرار مفصل از حضرت استاد ریزکاریاش رو هم حتی بپرسیم و ببینیم که این به چه نحو باید پاسخ این رو داد. یکی از شبهات اینه که وهابیت خیلی وقتا این رو به عنوان دلیل خودش بیان میکنه که چطور هست اگر واقعا حق با حضرت امیرالمؤمنین بود و این اعتقادات شیعه اعتقادات راستینی بود، پس بایستی به خاطر گرفتن حق خودش قیام بکنه، یک حرکتی انجام بده بالاخره، در صورتی که ما خلاف این رو مشاهده میکنیم. پس این دوتا چجور با هم قابل جمع هستن؟ ضمن این که حالا اشاره میکنن از اتاق فرمان که تماس هم البته بسیار زیاده، حالا در همون حدی که این جلسه اقتضاش هست بفرمایید.
من دو سه دقیقه فقط یک نکته رو میگم، انشاءالله قول میدیم در جلسه بعدی به حول گوه ویلای بشرط حیات در این که امیرالمومنین چرا قیام نکردند برای گرفتن حق مسلم خودشون، اینها رو از منابع شیعه و سنی مفصل مطرح میکنم. من فقط یک عبارتی رو از استیاب آقای ابن عبدالبر که متوفای 463 هجری هست، معاصر مرحوم شیخ طوسی بوده، ایشون کتابی داره به نام الاستیاب فی معرفت الاصحاب، یکی از بهترین کتابهایی است که در رابطه با صحابه هست، در برای شما عرض کنم چاپ دارالاعلام، ایشون در صفحه 230 باب رفاعه، رفاعت ابن عمر ابن زید، رفاعت ابن رافع، شماره 744. بعد حضرت می فرماید لما قبض رسوله قلنا نحن اهله و اولیاؤه، پیغمبر از دنیا رفت، ما گفتیم اهل پیغمبر ما هستیم و اولیا و کسی که جای پیغمبر بنشیند ما هستیم. لا ینازعنا سلطانه احد، باور نمی کردیم با همه تأکیدی که نبی مکرم داشت از روز اول بعثت تا آخرین لحظه حیاتشون بحث خلافت ما را مطرح کرده بود، اصلا باور نمی کردیم مردم بیان حق مسلم ما را نادیده بگیرند. فعبا علینا قومنا، قوم ما قریش آمدن ابای کردن که حق مسلم به ما، فولو غیرنا، دیگری را ولی امر قرار دادن. و ایم الله، قسم به خدا، عزیزان خوب دقت کنند، این دیگه نه کافی هست، نه تهذیب، نه وسائل، نه بهاره، عبارت اهل سنت، اونم آقای ابن عبدالبر سنی تمام معنا، اونم در کتابی که خاص صحابه هست، میگه قسم به خدا لولا مخافت الفرقه، اگر نبود که میترسیدم در میان امت اسلامی تفرقه بیفتد و در نتیجه ان یعود الکفر، کفر دوباره عود کند و یبوع الدین و دین اسلام نابود بشه، ببینید من بارها عرض کردم رسول اکرم وقتی از دنیا رفت، خب قبلش برای شما عرض کنم اسامه را دستور داد برای طرف روم بره، فرمود لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. یعنی قضیه روم یک خطر جدی بود و دنبال این بودن اسلام را از بین ببرن. ایران با 150,000 نیرو دنبال این بود اسلام را از بین ببره. بحث علی و ابوبکر و عمر نبود،
ریشه
اسلام رو میخواستن از بین ببرن. میگه اگر من ترس این نداشتم تفرقه بیفتد، دین از بین برود و کفر برگردد، قسم به خدا لغیرنا، این حکومت را تغییر میدادم و خودم در رأس حکومت قرار میگرفتم. فبصبرنا علی بعض الالم ثم لم نر بحمد الله الا خیرا. بعضی از دردهای جانسوز را تحمل کردم، الحمدلله جز خیر چیز دیگری ندیدم. درست است در حق من ظلم شد، حق مسلم من رفت، ولی اون اسلام نوپا از بین نرفت. من بارها مثال زدم، مثل کسی که فرزند او را کسی گرفته و غصب کرده و اگر بخواد با کسی که فرزندش را گرفته مبارزه کند به قتل اینها، اول کاری که می شود فرزند کشته خواهد شد. ولذا حاضر با او به مسالمت رفتار کند تا فرزند زنده بماند ولو در آغوش دیگری. ولذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمد این کار رو انجام داد. این یک نکته. یک نکته هم میگم، ولی این رو من دوباره در جلسه بعد تکرار خواهم کرد. در کتاب مسند احمد بن حنبل در جلد 2، گرچه خیلی ناقص نقل شده، عن علی بن ابی طالب قال رسول الله انه سیکون بعدی اختلاف او امر. یا علی، بعد از این امت دچار اختلاف و دچار یک مسئله خواهند شد. فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ السَّلْمَ فَافْعَلْ. اگر دیدی به صورت مسالمت آمیز میتونی این اختلاف رو از بین ببری و امر خلافت رو به دست بگیری، انجام بده. این خیلی واضح و صریح. و همچنین در مجمع الزوائد هیثمی جلد 7 صفحه 234 میگه سیکون اختلاف و امر، فإن استطعت ان تكون السلم فافعل. رواه عبدالله، عبدالله پسر احمد، و رجاله ثقاتون، رجالش هم همه ثقه هستند. ببینید این خیلی مسئله مهمیه که اگر امیرالمؤمنین آمد با مسالمت با اینها رفتار کرد، به خاطر امر پیغمبر و وصیت پیغمبر بوده.
بسیار زیبا هم در جلسه پیش هم اشاره فرمودین نسبت به همون جریانی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد و حضرت هارون گفتند که انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، به همین تشبیه هم
امیرالمؤمنین به همین شکل آمد. و خب اگر حضرت هارون قیام می‌کرد، تعدادی به طرفداری از هارون، تعدادی به مخالفت، کشته کشتار شروع می شد، دیگه چیزی از بنی اسرائیل نمی ماند. حضرت موسی می آمد می دید و خلاصه علی مانده و حوزش، دیگه کسی نمانده که برای اونا بخواد نبوت انجام بدهد. بله، من در خدمت شما هستم.
حالا انشاءالله ما این قول رو از حضرت علی می گیریم که در جلسات انشاءالله آینده انشاءالله حتما مفصلا به همین مطلب بپردازیم و موشکافانه بررسی بکنیم. بسیار خوب. ما حالا زودتر داریم میریم سراغ تماس ها به خاطر اینکه هم تعداد تماس ها زیاد هست و هم این فرصت و مجال هم به بینندگان عزیز داده بشه تا اگه بالاخره مطلبشون میخواد به صورت کامل مطرح بشه انشالله این رو هم مطرح بفرمایند. بسیار خوب، آقای مؤذن از تبریز تماس گرفتن و پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم آقای مؤذن.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض سلام خدمت حضرت آیت الله قزوینی و موجه مختلف.
علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
من 4 تا سوال داشتم، البته عرض میکنم اگه حضرت استاد کدوم سلاح دونستن جوابشو میفرمایید. سوال اول اینه که وقتی ما به کتاب شریف کافی مثلا رجوع میکنیم، بعضا تو اسناد هستیم مثلا عدت من اصحابنا، اینو میخواستم از تو بفرمایید که منظور از این عدت من اصحابنا مثلا چیه، اینو یکم تعریف کنه مثلا برای ما توضیح بفرمایید. سوال دیگر این که آیا روایت اصول کافی که الان تو دسترس ما هست، اینا شیخ کلینی کلا به این روایت ها اعتماد داشتن، یعنی همه این روایت ها رو معتبر میدونستن که بودن، یا مثلا روایت ضعیفی هم خودشون مثلا میدونستن بودن؟ سوال دوم اینه. سوال دیگر اینه که میخواستم بپرسم که آیا علمای مخالفین مثلا آیا تو کتبشون هستی گفتن که ما به روایات امام صادق عمل نمی کنیم چون این روایت ها رو ضعیف می دونیم؟ مثلا من شنیدم ابن سعد اینو گفته، میخواستم صحت اینو حضرت استاد بفرمایند. یه سوال آخری هم داشتم، ببخشید. مدتی قبل در مناظره این آیه عقیل هاشمی با یکی از برادران شیعه، این هاشمی گفت، برادر شیعه گفته نه، این روایت که شما از صحیح بخاری آوردین راوی این مدلسه. این هاشمی هم گفت که اگر مدلس زمانی که روایت معنعنو بیاره روایت ضعیف میشه، و الا روایت ضعیف نیست اگر از مدلس هم توضیح داده بشه، این مدلس یعنی روایت نقل کرده باشه. میخوام از حضرت استاد اگر لطف بفرمایند جواب بدن خیلی ممنون میشم از لطف شما. یا علی مدار، خداحافظ شما.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنیم آقای مؤذن از تماستون. انشاءالله سوالها رو هم مطرح خواهیم کرد از حضرت استاد. بسیار خوب، آقای احمد از مرند پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم. آقای احمد بفرمایید.
سلام علیکم آقای مرشی، خسته
نباشید. علیکم السلام و رحمت الله.
سلام از آقای ایرانی میاد.
بله بله، صداتون رو داریم. آقای بفرمایید. آقا
سلام علیکم، از بینی ایرانی میاد.
سلام، سوال سنه، ممنون، متشکر.
آجا حدودا یه 10 روز پیش از پویشش یه میپاستد راه افتاده بود، ما خیلی مشتاق بودیم که سوالمون رو مطرح کنیم، ولی به دلیل طولانی بودن مطرحمون نتونستیم مطرحش کنیم. اگه شما اجازه بدید می‌خواستیم از اینجا خلاصه اساس خدمت همه عزیزان عرض کنیم این سوالمون رو.
بفرمایید، پویش شیعه میپرسد رو میفرمایید؟
بله بله، مطرحمون طولانی بود نتونستیم دیگه این کار رو تو اینستاگرام مطرح کنیم.
بله بسیار خوب، بفرمایید.
یه سوالی که داشتیم از بزرگواران اهل سنت بود که اگر بنابر این بود که در صفیفه هم جمع بشوند صحابه، یک فردی را برای خلافت انتخاب کنند، آن فرد باید چه خصوصیاتی داشت، چه ویژگی هایی داشت؟ که جواب این سوال را ابن تیمیه در مجموع فتاوای خودش در جلد 28 صفحه 248 پاسخ داده. میگه که برای ولی امر مسلمانان واجب است که در هر کاری صالح ترین فرد در آن زمین را بگمارند، و اگر چنین نباشد، چنین کار به این صورت انجام نگرفته باشد، به خدا و رسولش و مؤمنین خیانت شده است. که در ذیل همین فتوای خودشم یه حدیثی از پیامبر آورده با این مضمون که اگر فردی در یک کادری باشه و یک فردی را برای پیشوایی و رهبری آن گروه انتخاب کند و که آن فرد صالح ترین و بهترین فرد نباشد، به خدا و رسولش و مؤمنین خیانت کرده است. حالا ما می‌خواستیم بدونیم که آیا ابوبکر و عمر در زمان خودشون که به خلافت رسیدند برترین افراد در آن زمان بودند یا نه، بهتر از اونا هم اون زمان وجود داشته و انتخاب آنها خیانت به خدا و رسولش و مؤمنین آن زمان که بیشترشان تقریبا همه ایشان صحابه بودن میباشد. حالا برای اینکه در این زمینه به نتیجه میرسیم، حالا میایم کارنامه و ثوابت ابوبکر و عمر رو قبل از وفات پیامبر اکرم با یکی دیگر از صحابه مقایسه میکنیم. در کتاب فضائل صحابه احمد بن حنبل جلد 1 صفحه 222 آورده شده که عایشه میگفت ابوبکر هرگاه یاد روز احد میافتاد گریه میکرد و میگفت آن روز روز طلحه بود. سپس گفت نخستین کسی که در آن روز حتی از فرار برگشت من بودم. یا در کتاب جامع البیان آیه طبری در جلد 4 صفحه 144 اومده که عمر در روز جمعه هنگام خود بخواندن سوره آل عمران را میخواند تا رسید به این آیه آنان که روز برخورد دو لشکر به شما پشت کندند گریختند. سپس گفت روز احد پس از آن که شکست خوردیم من فرار کردم و از آن کوه به طوری که احساس میکردم همانند بز کوهی پرش و خیزش دارم و به شدت تشنه بودم حالا بالا میرفتم. یا در کتاب صحیح بخاری
به قول حضرت استاد اگر در خانه کس است یک حرف بس است. الحمدلله خیلی تا همین جاش هم بسیار زیبا مستدل و مستند فرمودید و به نظرم حق مطلب هم ادا شد. حالا عزیزان چون که پشت خط هستند اجازه می‌خوایم که به همین مقدار بسنده بکنیم.
اگه اجازه بدید یه فضیلت هم حالا می‌خواستم از امام علی بگم.
بسیار خب بفرمایید مختصرا چون عزیزان پشت خط هستند بتونیم عزیزان رو هم بس بکنیم. بفرمایید.
یه لحظه اگه من اینو پیدا کنم.
بله حالا تا ایشون هم پیدا بکنن بنده یک توضیح مختصری خدمت بینندگان عزیز هم بدم. این پویشی که ایشون قصد داشتن حالا در این پویش شرکت بکنند و بسیار هم محتمل هست که بسیاری از شما عزیزان هم در همین پویش شرکت کرده باشین، همین یک پویش اینستاگرامی بود که در صفحه خود شبکه جهانی حضرت ولی عصر در اینستاگرام قرار گرفته بود. عزیزان بسیار زیادی شرکت کرده بودند و تحت عنوان شیعه میپرسد سوالهای خودشون رو بیان کرده بودند و اصل چنین برنامه‌ای هم برای این ایجاد شده بود که دیگه دوران این که فقط بخوایم پاسخگو باشیم به اتمام رسیده و الان به اینجاها رسیدیم که باید ما پرسشگر باشیم و الحمدلله بسیاری از عزیزان شرکت کرده بودند. به خاطر همین سیل سوالات این مسئولین برنامه و مسئولین شبکه براشون این شرایط پیش نیومد که بخوان به همه عزیزان از همه تقدیر و تشکر بکنن، به خاطر همین به قید قرعه جوایزی به اون افرادی که انتخاب شده بودند تقدیم شد. بسیار خوب بفرمایید آقا احمد.
بله در کتاب الدرالمنصور جلد 4 صفحه 435 و در تفسیر طبری جلد 16 صفحه 357 حدیث شماره 2061 اینطور اومده که لما نزلت انما انت منذر ولكل قوم هاد وضع رسول الله يده على صدره فقال انا المنذر فوضع بيده الى منكب علي فقال انت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. هنگامی که آیه 7 سوره رعد نازل شد پیامبر دستش را بر سینه خود گذاشت و فرمود که من منذر هستم و با دستش به علی ابن ابی طالب اشاره کرد و فرمود تو هادی هستی یا علی، هدایت شوندگان بعد از من به دست تو هدایت می شوند. خیلی ممنون و متشکر از شما. التماس دعا یا نیمدت خودت.
سلامت باشید. سلامت باشید. خیلی ممنون، خیلی لطف کردین و الحمدلله هم این سوال شما حالا چه در صفحه اینستاگرام اگر مطرح شد اونها بازدید خودش رو داشت و هم الحمدلله در این شبکه هم الان چه این فرصتی رو به دست آوردید و چنین سوالی رو مطرح کردید. حتما اگر جوابی داشته باشن باید بیان و پاسخگوی این گونه سوالات باشن. بسیار خوب، از عراق تماس داریم. آقا علی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقا علی.
الو، سلام علیکم. خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام
عرض می‌کنم خدمت شما مجری عزیز، آقای قزوینی محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرضم به حضورتون یک فقط بحث یادآوری بود که میخواستم خدمتون عرض کنم. این بود که خب قرآن کتابیه که نه اهل تسنن و نه تشیع در این کتاب هیچ شک و شبهه‌ای ندارن و در این کتاب یک سری از سنت‌های الهی و قوانین و قانون‌های الهی هست که طبق آیات الهی تغییر در این سنت‌ها نیست. خب چند جای قرآن به صراحت اشاره شده که جانشین یک پیغمبر رو مردم انتخاب نمی‌کنن، خود پروردگار این حقیقت رو انتخاب می‌کنه. حالا چگونه است که بعد از آقا رسول الله که خاتم النبیین هست باید این سنت تغییر پیدا کنه؟ آیا واقعا یه مقدار سر این موضوع برادران فکر کنن، آیا این مسئله براشون حل نمیشه که آقا جون این یک سنت الهیه که جانشین پیغمبر رو خود خداوند انتخاب میکنه نه مردم؟ طبق جریان حضرت موسی و هارون و یا همون قوم بنی اسرائیل که درخواست کردن از پیغمبرشون که براشون یک به قول معروفی فرمان روای انتخاب کنه. خب این یک سنت الهیه، پس چگونه میشه که یه عده الان فکر نمی کنن به این حقیقت که آقا جون این حقیقت بعد از آقا رسول الله چی شد که تغییر کرد؟ حالا بماند که در احادیث خود اهل تسنن خیلی از احادیث و روایات هست که حقیقت مولا امیرالمومنین داره به صراحت بیان میکنه، اما خب متاسفانه وقتی تفکر نباشه قاعدتا این سری مسائل و این سری اختلافات به وجود میاد.
دست شما درد نکنه، خدا جزای خیر. سوال قشنگیه، سوالیست که ما هم همیشه کردیم. آقا روایات هم داریم سلمان خدمت رسول اکرم، شاید بیش از 30 روایت داریم. ما من نبین الا و لهو وصیون، هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه برای او وصی ما. همینجا هم گفتیم و من وصیک، پیغمبر وصیی علی ابن ابی طالب. با سندهای صحیح آقایان این رو نقل کردن، ولی خب گوش شنوا کجاست؟
بله.
دست شما درد نکنه علی آقا، خدا جزای خیرتون بده.
تشکر میکنیم آقا علی که از عراق با ما در تماس بودین. خب به اصفهان میریم، خانم سلیمیان پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم. خانم سلیمیان بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مرجع گرامی و خدمت استاد بزرگوار آیت الله حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
من یه سوالی داشتم که البته این یعنی برای وهابیا یه شبهه خیلی بزرگه. یه مناظره که این هفته بین دوباره آقای خسروی و آقای عقیل هاشمی بود، ایشون ادعا میکرد که شیعه ها فقه امام علی رو از کجا آوردن و میگفت که شیعه ها بیارن از سنت، حالا یا حالا کتاب هایی که دارن، اینکه حضرت علی فقهش ها از کجا آورده و الان کتاب فقهی شیعیان کجا هست. ما تو مناظره قبلش که پیج مناظره کننده شیعه را ریپورت کرده بودن و پیج اصلیه همین مناظره کننده شیعه آقای عقیل هاشمی قبلش بلاک کرده بود. بعدش هم که ما 20 دقیقه تو لایو بودیم، هر چقدر اینا هی ریکوست میدادن که بیان بالا و عقیل هاشمی بیاردشون بالا، یه سری بازی و این وسط در آورده بود که دیگه به حول و قوه الهی ما دیگه رفتیم برای مناظره و در واقع مناظره خیلی خوب پیش رفت و در پایانم عقیل هاشمی که اصلا مونده بود که چی کار کنه و گوشاش مثل همیشه سرخ شده بود، ادعا میکرد که حضرت علی بالاخره باید یک کتاب فقهی داشته باشه که شیعیان ازش تبعیت کنن و بعدم با توهین به امام زمان و مثل همیشه با توهین به امام زمان و مادر بزرگوارشون مناظره قطع کردن و واقعا ما مونده بودیم که این چرا به جای اینکه جواب مستدل به در واقع بگه که اصلا خود اهل سنت این سنتشون از کی گرفتن، صحابه که سنت پیامبر رو وانهادن و رفتن از یه جاهای دیگه، از یهودی ها و قول معروف چیزهای دیگه احادیث جور کردن، حالا دیگه بماند که این شبهاتی که به خودشون وارده به قول معروف خونشون روی آبه چجوری در واقع ثبات داره که حالا میان از ما شیعیان انتظار دارن که به این سوالایی که برای ما قطعیه و جوابش رو داریم پاسخ بدیم. حالا اگه ممکنه لطف کنید و اینا مستدل به ما جواب بدید که واقعا فقه امام علی کجاست برای وهابی ها، مثلا همینجور جای وهابی. خیلی ممنون،
انشاءالله سلامت باشید. از شما تشکر میکنیم خانم سلیمیان که از اصفهان با ما همراه بودین. انشاءالله پاسخ رو از حضرت استاد خواهیم شنید. نمیدونم اگر فرصت بشه. بسیار خوب، حالا یک تماس دیگه هم وصل بکنیم. حالا سوالا زیاد شده، انشاءالله که بتونیم به همه هم پاسخ خوب باشیم. آقای علیزاده از تهران پشت خط هستن، بفرمایید.
سلام علیکم آقای مرشی، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت
الله. با عرض سلام خدمت آقا قزوینی، اسرائیل این وهابیت. حالا در شبکه نورین آقای یزیدی یه شبهه‌ای را وارد کردن در رابطه با اون روایت لیلة المبیت. اینکه ادعا کردن که اولا حضرت علی علیه السلام در جای پیغمبر نخوابیده، چون دلیلش هم این بود که پیامبر به همراه آقای ابوبکر در روز روشن ظهر از مکه به طرف غار حرکت کردن، که اینو ما میدونیم دروغه و حالا نمیدونم اینا روی چه مدرکی میگن. پیششون یه آقای میشینه فکر کنم به نام اسماعیلی نامی، ایشون هم یه دروغایی میگفتن. فقط این سوالات رو میخوام از این جهت بپرسم ببینم آیا تو کتاب های اینا هست یا اینا از خود پیش خودشون اینا رو میگن. ایشون هم به هی تاکید میکردن که بله در رابطه با آیه غار که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هی به آقای ابوبکر میگفتن که تو انتخاب شده ای، تو انتخاب شده هستی. بعد یه شبهه‌ای هم وارد کردن که همون بغل دستیش که جان حضرت علی علیه السلام برای پیغمبر زیاد مهم نبود، جان ابوبکر مهم بود، به خاطر همین که حضرت علی علیه السلام رو گذاشت جای خودش، احتمال داشت که مشرکین بیان حضرت علی رو بکشن، پس جان حضرت علی مهمتر از جان ابوبکر نبوده. می‌خواستم ببینم اینا در کتاب‌های اینا هم هست یا واقعا اینا بالاخره کتاب‌هاشون پر اراجیف هست، اینا رو هم از پیش خودشون میگن. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
سلامت باشید، تشکر میکنیم از شما جناب آقای علیزاده که از تهران با برنامه خودتون همراهی کردین. بسیار خوب، به همین مقدار اکتفا میکنیم. از دیگر عزیزانی که پشت خط موندن عذرخواهی میکنیم، حالا اینها رو انشالله جواب میدیم اگر فرصتی شد، که البته بعید میدونم، انشالله در خدمتتون هستیم امشب. اگر هم نشد خب انشالله شبهای آینده تماس بگیرین و از کارشناس محترم برنامه سوال رو بپرسین و جواب رو انشالله خواهیم شنید. بسیار خوب، برای اینکه انشالله آماده بشیم و این سوالات رو هم پاسخ بدیم، خیلی کوتاه یک فاصله میگیریم و انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا مظهر الاجائب یا مرتضا علی، یا مظهر الاجائب یا مرتضا.
بسیار خوب، خب حالا پاسخ اینها رو از حضرت استاد بشنویم و البته حالا تو این فاصله هم برای این گرفتیم که تماسایی بسیار زیادی بوده، انشالله تلاش خودمون رو خواهیم کرد که به سرعت به اینها پاسخ داده بشه تا بتونیم انشالله ما بقیه تماس ها رو هم وصل بکنیم. بسیار خوب، آقای مؤذن از تبریز سوالشون این بود که سوالات رجالی داشتن که نسبت به اینکه عدتهم من اصحابنا چی هست، آیا شیخ کلینی خود اون احادیثی رو که ذکر میکنن در کافی خودشون اینها رو معتبر میدانند، و بعد از اون هم گفتن که مخالفین قول امام صادق رو مثل مثلا صحابه و اینها در همون حد قبول دارن و این رو میپذیرند، و بعدش هم راجع به تدلیس
در رابطه دوائد. با بحث عده اگر جناب آقای مؤذن دوستان مانیتور من محبت بکنن، این کتاب معجم الرجال آقای خویی هست جلد نهم، برای شما عرض کنم عدتون من اصحابنا که در اول کتاب کافی هست سه دسته هست. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان احمد ابن محمد ابن خالد، ان احمد ان سهل ابن زیاد آدمی. آقای خویی میفرماید ما ذکره فی بیان المراد من العده ما ذکره العلامه قدس سره و قد استحذرنا ان محمد ابن یحیی داخل فی العده فی جمیع الموارد. محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار که وساقتش اتفاقی و اجماعی است در میان این عده است، هم در عده سهل، هم در عده احمد ابن محمد ابن عیسی، هم در عده احمد ابن محمد ابن خالد. خب این جواب ایشون خیلی مختصر. برای شما عرض کنم چون دوستان گفتن چند تا تلفن های دیگه متعدد هست. در رابطه اصول کافی که شیخ کلینی اعتماد داشته، ببینید عزیز من، در زمان ائمه علیهم السلام، در همون زمانی که روایت نوشتن جرأت نابخشودنی بود در حکومت ها، جناب ابوبکر حادث رو آتش زد و دستور داد هر کس از شما سوال کرد از پیغمبر بگید بیننا و بینکم کتاب الله. خلیفه دوم تمام روایات رو جمع کرد آتش زد و گفت کسی حق ندارد. تا 100 سال خورده گذشت یک صفحه اهل سنت کتاب ننوشتن، یک صفحه. ولی ائمه علیهم السلام از اصحابشون اولین کسی که کتاب نوشت ابو رافع صحابی امیرالمومنین است. اولین کتابش رو در رابطه با یاران علی در جمل و صفین نوشتند و طبق فرمایش مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل خاتمش، اگر اشتباه نکنم در فائده 14 یا 12، حالا من تردید از منه، ایشون میگه زمان ائمه 6600 کتاب نوشته شد و از میان این 6600 کتاب یک اصول اربعمعه بوده، یعنی 400 کتاب را انتخاب کردن فقها طبق اون فتوا میدادن. اگر کسی میخواست یک مسئله رو فتوا بده باید به این 400 تا مراجعه میکرد. مرحوم کلینی آمد حدود 22 سال زحمت کشید این 400 تا کتاب را مبوب کرد، به صورت کافی درآورد. یعنی مثلا فرض محمد ابن مسلم آمده خدمت امام صادق در رابطه با نماز سوال کرده، وضو سوال کرده، غسل سوال کرده، جهاد سوال کرده، امر به معروف درباره ارث سوال کرده. مرحوم کلینی آمد اینها را تقطیع کرد، با همون سند مربوط به صلات را برد کتاب الصلات، مربوط به وضو کتاب الوضو، مربوط به نکاح کتاب النکاح، مربوط به ارث کتاب المیراث. ولذا مرحوم کلینی آمد این 400 تا کتاب را به صورت یک کتاب مدون و مبوب در آورد. و ایشون هم مدعی نیست که تمام روایات من 100% صحیحه، جمع آوری کرده. ما مثل اهل سنت نیستیم بگیم آقا صحیح بخاری صحیح مسلمی داریم از اول تا آخر همه صحیح است، ولو آمد به پیغمبر اهانت هم کرد میگیم آقا درسته. نه شیخ کلینی هم چه عقیده ای داشته و نه بزرگان ما هم چه عقیده ای داشته. بعضی از اخباری ها یک حرفهای زدن پنبش هم زده شده، کافی هم روایات ضعیف دارد هم روایات صحیح دارد و صحیح ضعیف هم اجتهادیه. یک روایت رو بنده صحیح میدانم، شاید یک فقیه دیگری صحیح نداند. امام به یک روایت عمل میکند، جناب آقای خویی عمل نمیکنه.
اصلا برای ما دخلی نداره اصطلاحاً که خود حالا مرحوم کلینی این رو خودشون معتبر بدانن یا ندانن، ما جداگانه این رو بررسی خواهیم کرد.
بله. اما سوال بعدیشون که آیا مخالفین به روایات امام صادق عمل میکنن یا نه، حالا ما کاری نداریم. شما ببینید در خود صحیح بخاری در مجموع از حضرت امیر 29 تا روایت آمده، ولی از ابو هریره 400 و برای شما عرض کنم 47 تا روایت آمده. اون دیگه نشان میده که آقا به روایات اهل بیت عمل میکردن یا نه. در خود کافی در صحیح بخاری و مسلم ما یک روایت از امام صادق امام باقر پیدا نکردیم. حتی ما با خود آقای مراد زهی هم بحث داشتیم، ایشون نتونست برای ما پیدا کنه. گفت یک جا اسم امام صادق هم گفتم روایت از امام صادق. امام صادق بیاد بگه آقا نماز این طوریه، رکوع این طوریه. بخاری با اینکه معاصر امام هادی و امام عسکری بود یک روایت از این دوتا بزرگوار نیاورده ایشون. جالب این است که ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 4 صفحه 217 ایشون میگه اما الکتاب المنقول عن علی، کتابی که از علی نقل شده، ففیه اشیاء مطالب زیادی هست، لم یأخذ بها احد من العلماء، هیچ کدام از علمای ما به روایات علی عمل نکردند. و بعد میگه منهاج السنه جلد 4 صفحه 217
در منهاج السنه باز در همون صفحه میگه قد جمع الشافعی و محمد ابن نصر مروزی کتابا کبیرا، اینها یک کتاب بزرگی آوردن، موضوعش چیه؟ فی ما لم یاخذ به المسلمون من قول علیه. کتاب بزرگ جمع کردن که مسلمان ها از روایت علی یک دون عمل نکردند. لکون غیرهی من الصحابه اتبع للکتاب و سنه، چون قول غیر علی به کتاب سنت نزدیکتر هست. و سبکی در شرح حال مرزوی بر مروزی میگه و صنف ابو اسحاق شیرازی کتابا فی ما خالف فیه ابو حنیفه علیان، کتابی تألیف کرده که هر چه علی گفته سلام الله علیه ابو حنیفه او مخالفت کرده. طبقات شافعیت جلد رو صفحه 247. حرف خیلی زیاد است، من به همین اندازه اکتفا می کنم. در رابطه با مدلس، برادر بزرگوارم مدلس از دیدگاه آقایان اهل سنت میگن آقا التدلیس و اخل کذب، تدلیس برادر دروغ هست. شما مراجعه کنید الکامل فی الضعفا جلد اول صفحه 61. و جالب این هست که تعبیری آقای برای شما عرض کنم، بله باز آقای ابن عدی دارد، میگه خرب الله بیوت المدلسین، خدا ویران کند خانه مدلسین را، ما هم اندی الا کاذبین، تمام مدلسین در نزد من همه کاذب هستند. الکامل فی الضعفا جلد اول صفحه 161. و عبارت دیگری که دارن آقایان برای شما عرض کنم، کان ابو هریره یدلس. به یک جالب خیلی قشنگ هست، آقای شعبه که از فقهای بزرگ اهل سنت، امام اهل الحدیث، امیر المؤمنین، میگه والله لان ازنی احب الی من ان ادلس، من برم زنا بکنم با یک زن نامحرم برام خیلی محبوب تر است که تا برم تدلیس کنم. اینم وضع تدلیس آیه مؤذن بزرگوار. بله
بله، بعد از اون هم الحمدلله تشکر میکنیم از آقای مؤذن. البته حالا بار دیگه تماس گرفتن، اختیاری نذارن، خودشون مشخص بکنن کدوم یکی از این سوالات رو قصد دارن. حالا زیادم شد بله، گفته بودن یک
سوال بران کردن، بله ما هم دیگه همه رو جواب دادن،
همه رو هم الحمدلله جوابشون رو هم شنیدن. بعد از اون آقای احمد از مرند راجع به همین پویش پرسیده بودن، بعد از اون آقای علی از عراق باز هم سوالی از وهابیت داشتن،
ما نمونند اون آقایان جواب بدن. بله. بله.
بعد از اون خانم
سلیمانیان،
بله
سلیمیان
پرسیدند که فقه شیعه آیا از امیرالمؤمنین گرفته شده.
ببینید اینا میگن کتاب علی کجاست؟ چشم شما از پیغمبر یک کتابی ما نشان بدید، قرآن که کتاب خداست، شما هر وقت از خود پیغمبر یک کتابی نوشته به ما نشان بدید، حالا پیغمبر پیشکشتون از خلیفه اول، دوم، سوم، از اینا یک کتابی ما نشان بدید تا ما هم بیاییم از علی به شما کتابی نشان بدهیم. قطعا فرمایشات اینها را صحابه می نوشتن، بزرگان می نوشتن، تدوین می شد اینها. عرض کردم زمان ائمه علیهم السلام بیش از 6600 کتاب نوشته شد و این کتابی که نوشته شده بود در زمان امام صادق که یه مقداری وضع بهتر شد، این دوتا ناخلف ها بنی امیه و بنی امیه لعنهم الله به جان هم افتادن، فرصتی برای امام باقر و امام صادق سلام الله علیه شد، اینها احادیث امیر المؤمنین پیغمبر رو نشر دادن. صحابه کتاب هایی که نوشته بودند، مثلا آقای حلبی کتابی نوشته بود، آمد خدمت امام صادق و این کتاب رو من نوشتم، این احادیث امیرالمؤمنین پیغمبر حضرت فرمود مورد تأییده. کتاب فضل ابن شازان رو به آقای امام عسکری نشان دادن، تأیید کرد. کتاب یونس ابن عبدالرحمن رو آوردن خدمت امام حضرت، تأیید کرد. یعنی این کتاب‌هایی که نوشته شده بود در عصر ائمه، از امیرالمؤمنین، از پیغمبر، از دیگر ائمه، صحابه در فرصت‌های مناسب می‌آوردن خدمت ائمه نشان میدادن، حضرت میفرمایند این غلطه این غلط. یونس ابن عبدالرحمن میگه من تمام مدینه و برای شما عرض کنم عراق و حجاز را زیر پا گذاشتم، تمام روایات را جمع کردم، آمدم خدمت آقا امام رضا سلام الله علیه، دائره المعارفی نوشته بودم. بعد حضرت آمد گفت آقا این دروغه، این دروغه، این دروغه، این دروغه، این دروغه، این دروغه، این درسته، این درسته، این درسته. تمام روایاتی که نادرست بود حضرت خط زد، روایات درست. اینو ما داریم، افتخارم به این میکنیم ما. ولی آقایان اهل سنت چه دارن؟ به ما بفرمایند.
اونها فقط نابودی این کتاب ها رو بله. از همون ابتدا خواستار بودن. بسیار خوب. آقای علیزاده
بله. در رابطه با لیلة المبید، ببین برادر بزرگوارم، در رابطه با لیلة المبید، اولا ما یک تحدی کردیم، از این آقایان خواستیم. یه آقایی من امروز صبح می دیدم در اینستاگرام، در همین صفحه من آمده 1,000,000 تومان هم جایزه گذاشته. گفتم آقا شما یک روایت ضعیف پیدا کنید که پیغمبر فرموده باشه آقای ابوبکر تو بیا با هم بریم گار. ما 1,000,000 تومان جایزه یکی از بینندگانم گذاشته. یه روایت ما پیدا کنید. یک روایت پیغمبر فرموده باشد که آقای من دارم میرم گار شما برید. در آیه 40 قرآن دارد از اخرجه الذین کفروا، پیغمبر را از مدینه اخراج کردن، نمیگه این اخرجه اما
نداره. بله.
در وسط راه ابوبکر رب پیغمبر ملحق شد. اگر بنا بود پیغمبر را رها کند جای پیغمبر را نشان میداد، خدای نکرده جان پیغمبر در خطر بود. اما اینکه در رابطه با حضرت علی آیه 207 سوره بقره نازل شده و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، دیگه از این بهتر، از این بالاتر، آیا این بهتره یا از هما فی الغار برای شما عرض کنم محزون بود در کنار پیغمبر و سکینه هم بر پیغمبر نازل شده، نمیگه و انزل الله سکینته و علیهما، کدام بالاتره؟ و اضافه بر این که در قضیه چیز مسند احمد و غیره همه آورده اند و جالب این هست، اینم این عزیزمون داشته باشن، این استلقابه فی معرفت صحابه یکی از بهترین کتاب هاییست که در صحابه نوشته شد، در جلد 4 صفحه 98 که خدای عالم به جبرائیل میکائیل گفت من بین شما برادر انتخاب کردم، اگر مرگ بیاد کدام حاضرید عمرتون رو به دیگری ببخشید؟
بله.
عمرتون رو به دیگری بگفت، هیچ کدام حاضر نشدن. گفتن نه ما میخوام عمر خودمون رو داشته باشیم، چرا بدم به جبرائیل؟ جبرائیل چرا بدم به میکائیل؟ بعد خدای عالم فرمود ببینید امیرالمؤمنین آمده جان خودش رو فدای پیغمبر کرده، فبات علی على فراشه یفتیه به نفسه و یؤثره بالحیات، حیات و زندگی خودش فدای پیغمبر کرده، برید به زمین او را از دشمن حفظ کنید، جبرائیل بالای سر علی، میکائیل پایین پای علی. جبرائیل میگفت بخن بخن من مثل که یبن ابی طالب، به 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 تو ای علی، یباه الله عز و جل به الملائکه، به وجود تو ملائکه افتخار می کند. فانزل الله عز و جل و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله. مستدرک رو ببینید جلد 3 صفحه 143، کتاب تفسیر کشف البیان جلد 2 صفحه 126، تفسیر کبیر فخر رازی جلد 5 صفحه 222، فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحه 236، البدایه و نهایت جلد 3 صفحه 180، مسند احمد جلد 7 صفحه 348، الا ماشاءالله این قضیه را آوردن.
ماشاءالله احسنتم، طیب الله، بسیار استفاده کردیم. خب ما تمام تلاشمون رو کردیم که سریعتر برسیم به این تماس های باقی مونده، اما نمیدونم ظاهرا فقط یک تماس رو میتونیم وصل بکنیم، اون هم به صورت مختصر در خدمتشون هستیم. آقا سعید از تهران تماس گرفتند. آقا سعید در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
عزیز استاد سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بخیر.
علیکم السلام. بفرمایید.
حضرت استاد میگه رشته ای برگردانم از کنده دوست میبرد هر جا که خاطر آقای اوست. این شما هر موقع برنامه داریم ما لاجرم میزنیم شبکه جناب عالی رو میبینیم.
شما درد نکنه دعای سعید.
اعتقادی با شما خیلی من اختلاف دارم ولی واقعا لذت میبرم از نوع گویش شما، این به چالش طلبیدن مخالف. از استاد فرمودید که امامت الهی در بعد هم فرمودید امامت الهیه. من دو تا آیه از قرآن خدمتتون میخوام بخونم که ببینیم این امامت الهی بودن آیا با این آیه ها جور در میاد یا نه. یکی اینه که خداوند بارها در قرآن گفته و کان امر الله مفعولا، یعنی اگر امامتی خداوند برای حضرت علی بعد از پیامبر خلافتی امامتی ولایتی تعیین میکرد، طبق این آیه قرآن باید مفعول یعنی اجرا میشد، انجام میشد که نشد. دوم از این یه آیه دیگه است، آیه 36 سوره احزاب میگه و ما کان المؤمن ولا مؤمنه اذا غزا الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. ببینید اگر خداوند و رسول امری رو بر گرده انسانی مسلمانی گذاشت، دستوری داد، اون انسان مسلمان اختیار نداره بخواد نظری بده، قبول کنه، رد کنه، باید لاجرم قبول کنه. حالا ما می‌بینیم در حضرت علی تو نهج البلاغه بارها این خلافت رو از سر خودش میخواد باز کنه، یعنی یک جا دو جا نیست، جایی میگه دهونی ولتم سو غیری، جایی دیگه میگه اگر وزیر شما باشم بهتر از اینکه امیر شما باشم، جایی دیگه میگه شماها بر من تحمیل کردید. من دوست دارم آقا اگر وقت بشه که میدونم نمیشه، حالا یا امشب ان شاء الله جلسه بعد اگر به من افتخار بدید یه دو دقیقه با هم صحبت کنیم.
من تشکر میکنم از حضرت عالی. ببینید من همین امشب یک تلخیصی کردم از عبارتهایی که حضرت امیر صراحت دارد که امامت حق مسلم من بوده و انشاءالله ما در رابطه با خطبه 92 نهج البلاغه مفصل صحبت خواهیم کرد. دعونی ولتمس و غیری که چرا حضرت امیر اون رو مطرح کرده، چشم علا اینی و رزی، من شاید حدود 6-7 تا فراز دارد اون خطبه حضرت. من دونه دونه مثل خطبه دوم فرازها را انشاءالله برای بینندگان عزیز توضیح میدهم. این که امیر دعونی ولتمس و غیری بلا فاصله میفرم فإنا مستقبلون امرا له الوانون و امثال اینها کاملا مشخص میکنه حضرت امیر که چیه قضیهش و مردم آمدن با توجه به اون ریاست طلبی ها و زرندوزی هایی که داشتن از امیر المؤمنین میخوان خلافت رو به همون شکلی که دوران ابوبکر و عمر و عثمان بود. امیر المؤمنین من همچه کاری نمی کنم. اگر من این رکب تو بکم اعمل فی ما اعلم، من اونطوری که میخوام عمل میکنم، ولم اسک الی قول القائل و عتب العاتب، در روح هیچ شک شبهی نیست. اما اینکه وکان امر الله مفعولا، این برادر بود مال مربوط به امر تکوین هست نه امر تشریع. اگر امر الله مفعولا هست، خب این حضرت نوح 950 سال خلافت نبوت کردن، در 950 سال و ما آمن معه الا قلیلون، خب بس چطور شد؟ خدا امر کرده بود، امر الهی تعلق گرفته بود که این مردم رو هدایت، چرا هدایت نشدن؟ رسول اکرم 13 سال در مدینه بود، این امر الله مفعولا چرا اونجا انجام نشد برادر بزرگوارم؟ و از همه اینها حدیث حوض که آیه 46-86 صحیح بخاری میگه و ما وراه و اخلص منهم الا مثل حمل نعم، جز اندکی از صحابه آتش از آتش جهنم نجات جبر امر الله. این امر الله مفعولا مربوط به امر تکوین، اذا اراد امرا ان یکون له کن فیکون، ولی در امر تشریع انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بله ان الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، او یه بحث دیگری هست. از اون طرفم و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، اینها مربوط به مسائل تشریع است برادر بزرگوارم. اما اون آیه هم که حضرت علی خواندید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا، برای شما عرض کنم اذا قضى الله امرا و رسول امرا ان يكون لهم الخيره من امره. بله پیغمبر اکرم و خدا یک امری را تسونه، این از نظر تشریع کسی حق مخالفت ندارد. اگر کسی مخالفت کند از ایمان رفته بیرون. من بیا 50 تا عالم سنی برای شما بیارم. حضرت عالی اگر ما روزها صبح ساعت 8 روب تا 9 بحث خارج فکر مقارن داریم، در حقیقت الان ما حدود شاید 50 جلسه در همین رابطه بحث کردیم که آیا سنت مشروع هست یا مشروع نیست. یکی از آیات همین آیه برای شما عرض کنم ما کان لمؤمن و مؤمنه از علمای بزرگ اهل سنت آوردیم ما، و این رو باید دیگه شما باید جواب بدید. اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم، اینها وقتی پیغمبر میگه ایتونی به کلمین و کتابین اکتب لکم کتابن لن تزلو بعدی، چرا آمدن گفتن نستذیر بالله این الرجل لیحجر؟ پیغمبر در قضیه فتح مکه دستور داد روزتون رو بشکنید، چرا روزه را نشکستند؟ و به طوری که برای شما عرض کنم ام سلمه گفت اغضب الله من اغضبک، در قضیه برای شما عرض کنم حجت الوداع چرا از احرام بیرون نیامدن؟ عایشه برگشت گفت که هر کس پیغمبر رو اذیت کرده خدا اذیت کنه. اگر این هست اونجا رو باید شما بیاید جواب بدید. بسیار خوب، انشالله من چشم در رابطه با این خطبه 92 انشالله مفصل صحبت خواهم کرد. در جای جای نهج البلاغه نیست، اینا مجموعاً در دو جا در سه جا بیشتر نیست، در کنارش 50 جای نهج البلاغه امامت الهی حضرت امیر سلام الله علیه مطرح. ما از شما تشکر میکنیم از ادب شما، از متانت شما و از خوش‌حوصلگی شما و اینکه شما میایید برنامه را میبینید، مؤدبانه هم صحبت میکنید. ما از این مؤدبانه صحبت کردن حضرت عالی هم من به نوبه خودم تشکر میکنم.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. الحمدلله صدای این بیننده رو هم شنیدیم، اما دیگه حالا بعد از اون فرصت نشد تا از دیگران استفاده بکنیم و صداشون رو بشنویم. بسیار خوب،
تشکر خیلی زیاد بوده تلفن، ولی ما معذرت میخوام از همه بینندگان عزیز.
تشکر میکنیم از شما، بسیار استفاده کردیم آجا از محضرتون این جلسه. تا دیدار آینده و جلسه آینده، خدا نگهدار شما. الله
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح اداده، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.